رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، شام شما بخیر. حکومت جدید ایالات متحده روابط وسیع‌تر با افغانستان خواهد داشت. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. ساعت 7:30 شب افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه امشب 18 جدی 1395 هجری شمسی برابر با 7 جنوری 2000 عبده میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
برگشت نیروهای بحری امریکا به ولایت هلمند، کشته شدن 43 نفر در یک انفجار در سوریه و توافق عراق و ترکیه روی خروج سربازان ترکیه از نزدیکی موصل.
و مقامات حکومت افغانستان کشته شدن کارمندان معدن در ولسوالی تالا و برفک را تقبیح کرده، آن را یک عمل تروریستی داده و خواستار تعقیب عاملان آن شده اند. این مطلب را در بعد از خبرها تقدیم خواهیم کرد. ابتدا توجه نمایید به مشروع اخبار از ژیلا سمعی.
با عرض سلام. حدود 300 تن از منصوبین نیروهای بحری امریکا در فصل بهار به ولایت هلمند اعزام خواهند شد تا ماموریت تحت رهبری ناتو را در قسمت آموزشی قوای افغان کمک کنند. نیروهای بحری ایالات متحده تصمیم اعزام این منصوبین را به روز جمعه اعلام کرد. و این گونه نیروهای بحری ایالات متحده که در سال 2014 با خروج قوای ناتو از هلمند آن ولایت را ترک کرده بودند، در بهار سال 2017 دوباره به آن ولایت برمیگردند. گفته شده که آنان به منصوبین قلوردوی 215 و نیروهای پلیس زون 505 در هلمند مشوره و آموزش خواهند داد. این در حالی است که حکومت جدید ایالات متحده آمریکا میگوید روابط گسترده‌تر با افغانستان خواهد داشت. تامس شنن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، امروز پس از دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این مطلب را بیان داشت. آقای شنن امروز در کابل گفت که روابط دو کشور استراتژیک و عمیق است که به باور وی این روابط بیشتر از پیش در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ گسترده خواهد شد. انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در یک شهرک تحت تصرف شورشان سوری جان حداقل 43 نفر را گرفت. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که انفجار در یک بازار مزدحم شهرک ایزاس رخ داد که در نزدیکی مرز ترکیه موقعیت دارد. به گفته این مقام ها امکان دارد شمار تلفات جانی بیشتر شود. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است. شمار زیادی از کسانی که تایی چند هفته اخیر از علب خارج شدند و شهرک ایزاس پناه بردند. میدان هوایی فورت لادردل در فلوریدا که در اثر گلوله‌باری یک مرد مسلح روز جمعه مسدود شده بود، امروز دوباره باز شد. در آن حمله که در داخل ترمینل رخ داد، 5 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
فرد مهاجم که توسط مقامات امنیتی شناسایی شده است، استیبان سانتیاگو، باشنده آلاسکاست که روز جمعه از شهر آنکروج آلاسکا به میدان هوایی فلوریدا مواصلت کرده بود. سانتیاگو 26 ساله بین سالهای 2010 تا 2011 برای 10 ماه در عراق بود و بعد از آن به گارد ملی ایالات متحده آمریکا در آلاسکا پیوست و در ماه اگست سال 2014 به خاطر عدم کارایی از وظیفه مرخص شد. بر اساس گزارش ها سال قبل او داوطلبانه برای تداوی روانی در یک شفاخانه بستر شده بود و ادعا داشت که صداهای به او می گوید که به گروه دهشت افغانی داعش بپیوندد. تا حال انگیزه این حمله روشن نشده و مهاجم تحت تحقیق قرار دارد.
ادامه اخبار. ایدر العبادی صدر اعظم عراق می گوید با بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه که از بغداد دیدن می کند روی خروج نیروهای ترکیه از نزدیکی شهر موصل عراق به توافق رسیده است. این اولین سفر یک مقام ترکی به عراق بعد از تنش دو کشور روی حضور سربازان ترکی در شمال عراق است که روابط بین دو کشور را که با داعش می جنگد تیره ساخت. این در حالی است که مقامات نظامی ترکیه می گویند که طیاره های جنگی آنان به روز جمعه 11 موضع مزنون شورشیان کرد را در منطقه قندیل در شمال عراق بمباردمان کرده است. قوای مسلح ترکیه در خبرنامه گفته است که مواضع پناهگاه ها و ذخایر مهمات مربوط به گروه PKK را ذریعه جت های F-16 و F-4 هدف قرار داده است. نیروهای عراقی به دریای نزدیک شدند که از وسط شهر موصل میگذرد. پیشروی های چند روز اخیر به شمول نزدیک شدن به رود دجله شامل حملات شبانه توسط نیروهای ویژه و خارج ساختن نیروهای داعش از چند ساحه در شرق این رود بود که آخرین سنگر مستحکم داعش در عراق محسوب می شود. به گفته این مقام ها نیروهای ضد دهشت افغانی ساحه غفران را که قبلا به نام البعث یاد می شد تسخیر کرده وارد وعدا شدند. بر اساس گزارش اردوی عراق این نیروها و پلیس عراق یک شفاخانه را که ماه قبل از آن خارج شده بودند دوباره تصرف کردند. سرمای شدید و برفباری در سراسر اروپا و روز شنبه هم ادامه داشته باعث تلفات شده، پروازها را فسخ نموده و مانع تردد کشتی ها در ترکیه شده است. حداقل 10 نفر در اثر سرما تا چند روز اخیر در پولند جان داده و یک مرد در بلژیم به خاطر لغزیدن لاریش در یخ کشته شده است. هوای سرد و برفباری شهر استانبول را نیز فلج ساخته است. سلیم سرخ بریتانیا می گوید که تقاضاها در شفاخانه های مزدحم و آمبولانس ها در آن کشور به یک بحران بشری مبدل شده است، به ویژه که ماهای سرد زمستان فشار بیشتر را بر این نهادها اعمال کرده است. یک گزارش چاپ شده در روزنامه گاردین حاکی است که 3 مریض تا حال به خاطر انتظار طولانی در دهلیز شفاخانه های بریتانیا تلف شدند. و نهاد خانه آزادی افغانستان امروز نتایج نظرسنجیش را که در مورد عملکرد حکومت وحدت ملی از دیدگاه مردم در 6 زون کشور انجام داده است منتشر کرد. این نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان عملکرد نیروهای امنیتی افغان را در برابر حملات طالبان، تجهیز نیروهای امنیتی و هوایی و تأمین کمک‌های مالی نشست وارسا برای نیروهای امنیتی را مؤثر دانستند. در بخش سال حدود 45% پرسش‌شنوندگان گفتند که امضای توافقنامه سال با حزب اسلامی کم اثر بوده یا مؤثریت نداشته است، ولی در مقابل 43% دیگر آن را مؤثر عنوان کردند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 7:38 دقیقه شب به وقت افغانستان است. دوره که در اخبار اشاره شد، رابطه واشنگتن و کابل تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نخواهد بود، بلکه حکومت جدید ایالات متحده آمریکا رابطه گسترده‌تری با افغانستان خواهد داشت. این مطلب را تامس شنن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی که در رأس یک هیئت بلند پایه به کابل رفته است، بیان کرد. از خیرالله رسولی می شنویم.
در روزهای پایانی کار آقای اوباما، معاون وزارت خارجه‌اش در امور سیاسی با هیئت بلند پایه به کابل آمده و علاوه بر دیدار با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، با حکمت خلیل همتای افغانش نیز روی روابط دو کشور و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. تامس شنن، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، پس از ختم این دیدارها امروز با همتای افغانش در مقابل چند رسانه محدود حاضر شد و گفت روابط دو کشور استراتژیک و عمیق است که به باور وی این روابط بیشتر از پیش در دوره دونالد ترامپ گسترده خواهد شد. و گفته آقای شنن، یکی از اهداف سفرش اظهار قدردانی از همکاری 8 سال گذشته دولت و مردم افغانستان با اداره باراک اوباما است. او گفت
But secondly, to underscore
اما مسئله دوم که یادآوری میکنم این است، من به صفت یک عضو سابقه دار ماموریت دیپلماتیک امریکا باید بگویم که تعهدات ما با افغانستان در 20 ماه جنوری پایان نمییابد. برعکس، این روابط بیشتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. اهمیت استراتژیک این روابط به همه ما آشکار است و آن هم موجودیت فرصت‌ها و امکاناتی که اینجا است. اگر ما با آینده نظر بیندازیم، حضور ما را در افغانستان روشن می‌سازد. در همین حال حکمت خلیل کرزی سرپرست و معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در سخنانش روابط اداره رئیس جمهور اوباما را با حکومت افغانستان نزدیک و دوستانه یاد کرد. آقای کرزی گفت امروز با همتای آمریکایی‌اش در مورد رابطه حکومت جدید آن کشور با افغانستان نیز صحبت کرده است. بحث بالای این موضوع هم صورت گرفت که با حکومت جدید آمریکا در هفته‌های آینده روی مسائل اساسی و امنیتی بحث کنیم. اکثریت شما در جریان هستید که مسائل امنیتی افغانستان در 2015 و 2016 از مشکلات اساسی بود. نیروهای ما مسئولیت بزرگ داشتند و هر افغان از نیروهای امنیتی خود سپاسگزار است که با شجاعتی که از خود نشان دادند و امنیت افغانستان را به دوش گرفتند. مسئولیت بزرگ ما به عنوان دیپلمات ها این است که برای آنان تجهیزات و امکانات لازم را فراهم کنیم. حکمت خلیل کرزی همچنان گفت که برخی مسائل منطقه‌ای که اخیراً تغییر یافته نیز در بحث‌های دو طرف مطرح شد، اما این مسائل را واضح نساخت. مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و حرکاتی که از این پدیده سود می‌برند و توانمندی نظامیان افغان از مسائل بحث دو مقام وزارت خارجه بوده است. در حال روابط دو کشور عمیق و دوامدار توصیف می‌شود که یک نظرسنجی تازه نیز بیانگر دید مثبت افغان‌ها در قبال تداوم روابط کابل و واشنگتن است. در این نظرسنجی که از سوی خانه آزادی افغانستان با بیش از 3000 تن در 6 تنین کشور انجام شده، سیاست خارجی افغانستان بخشی از آن است. سید روح الله رضوانی، پژوهشگر ارشد این نهاد، در مورد یافته‌های نظرسنجی درباره سیاست خارجی افغانستان با آمریکا گفت:
میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با ایالات متحده آمریکا نشان میده که 61% مثبت و مؤثر ارزیابی کردن، اما 22% میزان موفقیت در تعامل با کشور آمریکا را کم اثر و بی اثر دانستن.
در همین حال آگاهان روابط بین الملل به این عقیده اند که مسئله افغانستان با حیثیت جهانی ایالات متحده آمریکا گره خورده است. عبداللطیف نظری، استاد روابط بین الملل، به صدای آمریکا گفت اگر افغانستان در انزوای سیاسی قرار بگیرد، این نگرانی وجود دارد که تروریسم بار دیگر در این کشور مسلط گردد.
من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا همچنان حضور خود در افغانستان حفظ خواهد کرد و با آمدن آقای ترامپ تغییر راهبردی و استراتژیک در سیاست آمریکا شکل نخواهد گرفت.
اما آقای نظری افسود، سیاست‌های 15 سال گذشته آمریکا در قبال افغانستان نیاز به بازنگری دارد، چون آن سیاست‌ها سبب در هم شکنی تروریسم در افغانستان نشد. این در حالی است که باراک اوباما نیز اخیراً گفته است که مبارزه این کشور با دهشت افغانی در افغانستان هنوز پایان نیافته است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و باز هم از افغانستان. بعد از آن که شماری از کارمندان معدن در ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان از جانب افراد مسلح ناشناس کشته شدند، مقامات دولت افغانستان با تقبیح این رویداد آن را یک عمل تروریستی دانسته، خواهان پیگرد عاملان آن شدند. میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که یک جا به آن گوش می‌دهیم.
زخمی شدگان در معدن ولایت بغلان میگویند با آن که به مسلمان بودن خود اقرار کردند، اما افراد مسلح ناشناس آنها را کافر خوانده و از عقب بالای آنان گلوله‌بری می‌کردند. محمد حسین یکی از کارگران است که در امره تروریستی ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان نو همکار خود را از دست داده است و عمه آنها بان که بار بار کلمه طیبه را خواندند، اما مهاجمان بالایشان رحم نکرده است.
گفت نه، ما شما را میکشیم، شما مسلمان نیستید. همیشه تمر دم لب دریا خوابان تیر باران کرد.
محمد حسین که باشنده ولسوالی شهرستان دایکندی است، یکی از کارگران معدن در ولسوالی تاله و برفک بغلان است که موتر عامل آنان با 16 مسافر از سوی افراد مسلح ناشناس گلبری شده است. و این میگوید که به دایکندی می رفتن، اما مهاجمان آنان را کافر خواندن و از پشت بالایشان شلیک کردند.
ما زخمی ها را گرفته آمدیم سمت پل خمره، یک تایچه در ساحل شطور جنگل از بین رفت. ما دسترس نداشتیم که پیش یک دکتر ببریم یا پس انتقال بدیم، آوردیم در شفاخانه ملکی.
دکتران وضعیت صحی دو تن این کارگران را وخیم گفته، اما والی بغلان نیز بر پیگیری این رویداد تاکید میکند. ستار بارز والی بغلان در صحبت به صدای آمریکا گفت
این حادثه توسط دشمنان مردم افغانستان صورت گرفته. کارمندای ریاست محترم امنیت ملی و قماندانی محترم امنی ما بخشای استخباراتیش سر ازی کار که دارش که تا عاملین واقعی قضیه را شناسایی کنه.
در این حال بسم الله عطاش، یک عضو شورای ولایتی بغلان، نگران عملی شدن برنامه های گروه دولت اسلامی در این ولایت است. این عضو شورای ولایتی تاکید میکند که بغلان نسبت به 2 سال قبل چندین برابر ناامن شده و تنها تعمیر ولسوالی و تاله و برفک به گونه نمادین در اختیار دولت است.
ولسوالی تاله و برفک از جمله ولسوالی هایی است که دولت قطعا در اونجا حاکمیت نداره. حاکمیت دولت در تعمیر ولسوالی که بر مبنای مصلحت و معامله در اونجا استوار است، به هیچ وجه اونا موثریت نداره. هر روز دلشان خواست بیرق دولت پان میکنن، روز دیگه باز یک بیرق دیگر دلشان شد بلند میکنن.
در رویداد گلوله‌باری بر جان معدنکاران در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان، 9 معدنچی کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشت و شمار دیگر از این کارگران معدن با فرار به کوه ها و سقوط به دریا جانشان را نجات دادند. همزمان با این، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی با نیکویش این رویداد کشته شدن معدنچیان در بغلان را کار گروه های تکفیری در افغانستان عنوان میکند که بر نفاق افغانی بین اقوام این کشور فعالیت دارند.
هایی که میخوان جنگ در افغانستان فاجعه بارتر کنند، جنگ های قومی، سمتی، مذهبی را در افغانستان دامن بزنند، که بیشتر گروه های تکفیری است که در امی یک سال اخیر بیشتر وارد افغانستان شدند. البته که ما اعمال طالبان را هم که در همه جبهات در جنگ است اونا را هم محکوم میکنیم، ولی اونا در این حادثه خود به روی ذمه دانستن، گفتن ما این کار نکردیم. عنصر جدید وارد منازعات سیاسی و منازعات نظامی و مسلحانه در افغانستان شده است که عبارت از گروه های تکفیری است.
از سوی هم دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه رویداد کشته شدن کارگران معدن تاله و برفک را نکوهش کرده و آن را یک رویداد توریستی عنوان میکند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، یادآور میشیم که موضوع برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر آمادگی های اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در زمستان و سال پیش روست. میزبانان حفیظ آصفی و حسیب الکوزه است. با ما تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 202-619-3136 و یا 0790-010-070. منتظر تلفون های شما هستیم. خب شنوندگان عزیز، آگاهی‌دهی ریاست حج و اوقاف ولایت ننگرهار در هماهنگی با علمای دینی در روستاهای آن ولایت منجر به حضور مردم در مراسم نماز جنازه و تدفین عساکر اردوی ملی گردیده است. این در حال است که مردم از اشتراک در این گونه مراسم در گذشته خودداری می‌کردند. خبرنگار ما ضیاءالرحمن رحمان حسرت گزارشی داره که یک جا به او گوش میدیم.
علمای دینی قبلا در مراسم ادای نماز جنازه سربازان اردو و پلیس به دلیل تهدیدات طالبان اشتراک نمی‌کردند و در اکثر مناطق این ولایت نماز جنازه این سربازان برگزار نمی‌شد. ولی اکنون از مدت 2 سال به این طرف علمای دین در ننگرهار در برابر عدم اشتراک مردم و علما در نماز جنازه سربازان دولتی برنامه های آگاهی عامه را در روستاها را اندازی کردند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید ذهنیت سازی این اداره در حمایت از سربازان اردو و پلیس موثریت خوبی داشته است، به حدی که حال علما در اکثر مناطق تابوت جنازه سربازان را بر دوش میگذارند.
اوس الحمدلله چه پر ډیر افتخار باندې سرتیر
وګنون الحمدلله بخیل افتخار جنازه های سربازان طوری که ما فتوا دادیم که همه شهید هستند همانطور به آنها احترام می شود. علما بخیل افتخار جنازه های آنها را بر دوش خود حمل می کنند. در منابر ما آنها را تقدیر می کنیم. آن حالت از بین رفت که کسی به مردم تکت می داد که بروید انتحار و انفجار کنید و به جنت می روید. رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار می افزاید برنامه های تقدیر و تحسین نیروهای امنیتی افغان را نیز در این ولایت سرعت بخشیده و توسط این ریاست از سوی اقشار مختلف نیروهای امنیتی افغان تقدیر می شوند. به گفته مولوی حقانی و اکنون اکثر علمای دینی و نمایندگان این ریاست هنگام اجرای عملیات های پاکسازی مناطق از وجود مخالفان مسلح دولت با نیروهای امنیتی افغان وارد ولسوالی ها می شوند و این کار باعث تشویق آنان به مبارزه در برابر مخالفان مسلح دولت شده است. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار نیز می گوید از طریق ریاست حج و اوقاف به همه خطبا و امامان مساجد خبر دادند در صورتی که هر امام از ادای نماز جنازه سربازان با ورزد به پنجه قانون سپرده خواهد شد. از سوی حکومت در این زمینه با علمای کرام کار شد و در اکثر مناطق نماز جنازه سربازان ما به شکل خوب ادا می شود. با آن هم آن ایده علمای کرام اگر از حکم ریاست حج و اوقاف سرکشی کنند که اینها هم با علمای کرام بخصوص خطبا رسمان گفتند که شما مراسم جنازه نیروهای امنیتی را انجام دهید و در شریعت اسلامی رواست، اگر اینها سرکشی کنند ما مطابق به قانون با اینها برخورد میکنیم. باشندگان مناطق دوردست ننگرهار نیز میپذیرند که نسبت به گذشته اشتراک و علاقمندی علما در مراسم نماز جنازه سربازان افغان بیشتر شده است. تحصیل خان باشنده ولسوالی چپرهار ننگرهار در زمینه چنین بیان دارد:
پخا وقتی دو سرتیر و جنازی با دو چپر صحیح
سابق کسی اول جنازه سرباز را به چپرهار نمی آورد و اشتراک در نماز جنازه خوب بسیار مشکل بود. طالب نمی ماند و او را حرام می گفتند. ولی اکنون علما خود می گویند که سربازان افغان شهید هستند. در نماز جنازه خود عالم اشتراک می کند، امامت می کند، دلچسپی زیاد دارند. در ولسوالی های ننگرهار نماز جنازه سربازان افغان مدت دو سال قبل هم از سوی علمای منطقه حرام دانسته می شد و چنین نمازها را مردم عوام امامت می کردند. ولی در اثر فعالیت های ریاست حج و اوقاف این ولایت فاصله ها بین علما و دولت در این ولایت نزدیک شده و همکاری علمای روستانشین هم با دولت رو به افزایش نهاده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 7:52 شب به وقت افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است که رخنه اینترنتی هیچ تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نداشته و این گفته ها را که گویا رئیس جمهور روسیه در برنده شدن او نقش داشته رد کرده. آقای ترامپ این اظهارات بعد از او بیان کرد که رئیس عمومی اداره استخبارات امریکا در یک جلسه استماعی کمیته امور دفاعی مجلس سنا روسیه را متهم به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کرد. شرح بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پس از ملاقات با مقامات ارشد استخبارات امریکا و دریافت توضیحات در مورد یک گزارش استخباراتی که در آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به راه اندازی یک مبارزه سایبری به منظور جلوگیری از به قدرت رسیدن هیلری کلینتون متهم دانسته شده است، این را پذیرفت که مسکو ممکن کمیته ملی حزب دموکرات را مورد هدف قرار داده باشد. اما با نشر یک پیام در صفحه تویترش حزب دموکرات را مقصر دانسته و گفته است که غفلت بزرگ از سوی کمیته ملی حزب دموکرات زمینه وقوع رخنه اینترنتی را مساعد ساخت و اضافه کرده که کمیته ملی حزب جمهوری خواه در دفع همچو حملات از دفاع قوی برخوردار بود. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده همچنان با نشر یک اعلامیه گفته است که حملات اینترنتی از سوی روسیه، چین و دیگر کشورها نهادهای آمریکایی با شمول نهادهای اقتصادی و احزاب سیاسی را با تهدید مواجه ساخته اما این گفته های ادارات استخباراتی را نپذیرفته است که گویا روسیه با راه اندازی حملات اینترنتی و افشا کردن اسنادی که سبب تقویت مبارزات انتخاباتی ترامپ شده باشد، برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری تلاش ورزیده باشد. قبل از این جیمز کلپر رئیس استخبارات آمریکا به روز پنجشنبه در یک جلسه استماعی کمیته امور دفاعی مجلس سنا بیان داشت که او بیشتر از هر وقت دیگر بر این اطمینان دارد که روسیه با استفاده از حملات اینترنتی در انتخابات سال گذشته مداخله کرده است.
این یک تلاش فزاینده بود. رخته اینترنتی تنها یک بخش آن بود. این تلاش شامل پروپاگاند، اطلاعات دروغ و اخبار ساخته شده نیز بود.
اما رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ضمن تاکید بر موقف قبلیش مبنی بر رد نتیجه گیری های ادارات استخباراتی گفته است که رخنه اینترنتی هیچ تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نداشته است. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شماره های تماس با برنامه گفت و شنود یا خبر اتری را تکرار می کنیم: 202-619-3136 و یا هم 0790-010-070. می پردازیم با آخرین گزارشی بخش. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI تحقیقات روی گلوله‌باری در میدان هوای فورت لودردل فلوریدا را آغاز کرده و در حال شناسایی قربانیان این رویداد است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی می شنویم.
مقامات روز جمعه معلومات بیشتر را به رسانه‌ها در مورد رویداد میدان هوایی بین المللی فورت لادردل فلوریدا ارائه کرد که در آن یک مرد مسلح در ساحه‌ای که مسافرین از آنجا بکس‌های خود را تسلیم می‌شوند با گلوله‌باری آغاز کرد و باعث کشته شدن 5 فرد و زخمی شدن حداقل 8 تن دیگر گردید.
ما کار دشوار بررسی از صحنه جنایت را که ما را در شناسایی قربانیان و اطلاع رسانی مناسب به خانواده ها و بستگان آنان کمک میکند آغاز کردیم. باز هم طوری که قبلا خاطر نشان ساختم، با این نوع حوادث به همان اندازه که وحشتناک است، ما در حال بررسی همه جوانب آن هستیم تا مطمئن شویم که انگیزه این حمله چی بوده است. من شما را اطمینان میدم تا هر آنچه را دنبال و بررسی کنیم که در رابطه با آن قابل تصور است.
سر و صدا و بی‌نظمی زمانی در میدان هوایی بین المللی فلوریدا ایجاد شد که فرد با گلوله باری های متواتر آغاز کرد و مسافران برای نجات جانشان به هر سمت بدویدن آغاز کردند و تعداد دیگر مردم در داخل تیاره هایی که تازه به میدان نشسته بود گیر ماندند.
یک تعداد از مردم در داخل طیاره‌هایی که در همان دقایق به زمین نشسته بودند گیر مانده بودند و نیز شمار دیگری در داخل میدان و در نزدیک درهای ورودی طیاره به انتظار پرواز بودند که پس از واقعه اجازه نداشتند آنجا را ترک کنند. در تمام شب نیروهای امنیتی ما در تلاش بازگرداندن میدان هوایی به حالت عادی بودند.
نماینده خاص اداره تحقیقات فدرال در امور میامی و خبرنگاران گفت که عامل این شلیک ها مرد 26 ساله به نام استبان ساندیاگو است که در جنگ عراق نیز شرکت داشته است. ساندیاگو بلافاصله به دنبال شلیک ها گرفتار و تحت تحقیقات قرار گرفت.
فشرده اخبار: حدود 300 تن از منصوبین نیروهای بحری آمریکا در فصل بهار به ولایت هلمند اعزام خواهند شد تا ماموریت تحت رهبری ناتو را در قسمت آموزشی قوای افغان کمک کنند. این در حالی است که حکومت جدید ایالات متحده آمریکا میگوید روابط گسترده‌تر با افغانستان خواهد داشت. تامس شندن معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی امروز پس از دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این مطلب را بیان داشت. انفجار یک موتور مملو از مواد انفجاری در یک شهرک تحت تصرف شورشیان سوری جان حداقل 43 نفر را گرفت. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که انفجار در یک بازار مزدحم شهرک ایزاس رخ داد که در نزدیکی مرز با ترکیه قرار دارد. و ایدر علی بادی صدر اعظم عراق میگوید که با بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه که از بغداد دیدن میکند روی خروج نیروهای ترکی از نزدیکی شهر موصل عراق به توافق رسیده است. اینجا میرسیم به پایان اخبار.